ساعت 12 شب به وقت ایران و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمه شب رادیو فردا. به اولین لحظات، اولین ثانیه های روز شنبه 12 اسفند ماه وارد شدیم. همراه ما باشید، مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی،
با سپاس و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مدت زمان انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری که از صبح روز جمعه در سراسر ایران آغاز شد تا ساعت 24 تمدید شد. قبلا مهلت رأی دادن تا ساعت 20 و سپس تا ساعت 22 تمدید شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین ساعات رأی گیری در این انتخابات شرکت کرد و از مردم خواست در اولین ساعات رأی بدهند. روزنامه هم‌میهن در شماره روز شنبه خود مشارکت در کل کشور را بر اساس آخرین برآوردها 40% اعلام کرده است. به نوشته هم‌میهن، البرز، تهران و گیلان کمترین تعداد رأی دهندگان را داشتند. پیشتر یک نظرسنجی مؤسسه ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسنا که روز پنجشنبه منتشر شد پیشبینی کرده بود که در تهران تنها 23.5% افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت می کنند و این رقم در کل کشور 38.5% خواهد بود. با ادامه بارندگی ها در سیستان و بلوچستان، 11 شهرستان این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی هستند. 22 مسیر در این استان بسته است و در نبود امکانات دست کم 13 زن باردار با قایق جابجا شدند. معاون عمرانی فرمانداری ویژه چابهار هم گفته است که در پی بارندگی چند روز گذشته دست کم 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار دارد و راه‌های دسترسی به این روستاها قطع و شدیداً نیازمند امدادرسانی فوری هستند. همچنین به گفته بابک محمودی، رئیس سازمان هلال احمر، دست کم 14 شهرستان این استان از جمله زاهدان، چابهار، ایرانشهر و میرجاوه نیازمند دریافت خدمات امدادی هستند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری هم روز جمعه خبر داد که راه ارتباطی 22 مسیر اصلی، فرعی و روستایی در جنوب سیستان و بلوچستان بسته است. فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان، از طرف وزارت خارجه ایالات متحده برنده جایزه بین المللی زنان شجاع 2024 شد. این جایزه روز 14 اسفند در مراسمی با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، و جیل بایدن، بانوی اول ایالات متحده، در کاخ سفید به برندگان اهدا خواهد شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است فریبا بلوچ با صراحت در مورد حقوق زنان و وضعیت وخیم حقوق بشر در سیستان و بلوچستان سخن میگوید. این بیانیه می‌افزاید وضعیت حقوق بشر در این استان به شدت تحت تأثیر خشونت رژیم، اعدام‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک قرار دارد. پسر و برادر فریبا بلوچ خرداد ماه امسال بازداشت شدند. بنفشه یعقوبی از افغانستان و فوزیه کریم فیروزه از بنگلادش از جمله 13 برنده جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2024 هستند. در خبر دیگر، صبح جمعه رضا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتسب به اسرائیل کشته شد. در حمله به ویلای در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، گفته است این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و حزب الله نیست، اخیراً به محلی برای رفت و آمد و اقامت فرماندهان سپاه و حزب الله لبنان تبدیل شده بود. چند ماه پیش گزارش‌هایی درباره خروج برخی از فرماندهان ارشد سپاه از سوریه و تغییر محل برخی دیگر منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، در این حمله 2 تن از نیروهای حزب الله لبنان هم کشته شدند. و شروین حاجی‌پور، خواننده آهنگ اعتراضی برای، به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. آقای حاجی‌پور در صفحه اینستاگرام خود بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده است.
سپاسگزارم از شما حمید فاطمی و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمه شب خواهید شنید. خواهیم پرداخت به سیل در استان سیستان و بلوچستان. همونطور که در خبرها هم اشاره شد 11 شهر همچنان در محاصره سیل است و امداد رسانی با کمبود مواجه. دولت کانادا تصمیم گرفته ارائه تسهیلات ویژه رو برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم برای یک سال دیگه تمدید کنه. در این باره بیشتر خواهید شنید. و خواهید شنید در رابطه با مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی که با حضور حامیان این مهمترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین و دیگر مخالفان حکومت روسیه روز جمعه در مسکو برگزار شد. طبق گزارش ها با ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان در روز جمعه 11 اسفند 11 شهرستان این استان در محاصره سیل و آب گرفتگی قرار گرفتند و 22 مسیر در این استان بسته شد. جمعه نیز همچون روزهای گذشته ویدیوهایی از سیلاب در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و شرایط دشوار شهروندان در نبود امکانات و عدم امداد رسانی منتشر شد. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا و از او درباره سیل در سیستان و بلوچستان پرسیدم.
بر اساس آنچه که ما مشاهده میکنیم ظاهراً یک تحریم آمدانه خبررسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان بلوچستان در رسانه‌های حکومتی هست، اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدن، نزدیک به 400 هزار نفر از اهالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل. راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قطع شده، امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره. چیزی که مدیر ستاد بحران سیستان بلوچستان گفته تا الان حدود 2.4 میلیارد میلیارد تومان به زیر ساخت‌های برق، راه، کشاورزی و دامداری مردم در واقع لطمه وارد شده.
به خسارات به زیر ساخت‌ها اشاره کردین آقای نخل احمدی، چقدر زیر ساخت‌ها در استان سیستان و بلوچستان دچار مشکل و نقصان بودن برای اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه؟ مولوی عبدالحمید هم در خطبه‌های نماز جمعه روز جمعه 11 اسفند به این موضوع اشاره کرده.
بله، ببینیم، در یک دهه گذشته سه در واقع بحران، سیل و زلزله در سیستان بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیرساخت‌ها و مدیریت در واقع ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل داره. دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم که در این منطقه هست متذکر شد که ما اساسا ستاد مدیریت بحران در سیستان بلوچستان نداریم. آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این میکنن که به دلیل در واقع مدیریت بد معمولا مثلا سدسازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده، چون به بیشتر منافع نهادهای مشخصی رو دنبال میکرده، این سدسازی ها و این در واقع کارکردها بیشتر در واقع شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتر حالا مناطق مسکونی یا راه‌ها منجر شده. مثلا ما الان سدهایی در سیستان بلوچستان داریم که عملاً هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست، یا سدهایی داریم که آب در اونها هست اما در این حال در دسترس مردم نیست، مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن. علی الحال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوچستان هیچ تغییر نکرده. همواره مسئولان گفتن باید این مسئله رسیدگی کنه، اما خب شاهد هیچ گونه در واقع اقدامی در این مسئله متاسفانه نبوده.
و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته. به نظرتون این همزمانی سیل و انتخابات در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی رو؟
عملا بخاطر شاید جمهوری اسلامی به خاطر اینکه انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره حتی از خبررسانی هم جلوگیری کردن. مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار دردآور بود و انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه‌های ارتباطی زمینی اونها قطع شده بود برای امداد رسانی نیاز به هلیکوپتر بود. تنها هلیکوپتر هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که اون هم ظاهرا مشکل داشت، امکان استفاده نبود. درخواست برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونن در واقع هلیکوپتر یا تجهیزات در اختیار قرار بدن که اونها اعلام کرده بودن که تجهیزات ما در واقع رزرو هست برای انتخابات امروز. این به معنای این هست که حاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتن برای علی خامنه‌ای و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا میدهد نسبت به جان مردم. به خاطر همین این مسئله خب اعتراضات زیادی رو ایجاد کرد، به علاوه اینکه نهایتاً مثل دوره‌های گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست آقای مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان طوایف این مردم بودن که به صحنه آمدن، به هر حال کمک‌های جمع‌آوری کردن، اونها رو منتقل کردن و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی باشه در این زمینه انجام ندادن. این نکته رو خاطر نشان بکنم که در سیل در واقع چند سال گذشته در سیستان بلوچستان آمد خسارات بسیار زیادی وارد شد، انتقادات بسیار زیاد بود، مقامات دولتی و حکومتی گفتن این خسارات رو جبران میکنیم، اما به گواه بسیاری از مردم کمتر از 1% از این قولهایی هم که داده بودن هیچ کدوم برآورده نشده و نهایتاً در این مورد هم شاید متأسفانه بعد انتظار داشته باشیم همین روال ادامه داشته باشیم.
مهدی نخل احمدی بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هر دوره‌ای از انتخابات مردم را به شرکت در این رویداد تشویق می‌کند و خواهان مشارکت بالاست. او چند هفته پیش هم گفته بود انتخابات وظیفه و حق مردم است. رهبر جمهوری اسلامی اگرچه با انتخابات موافق است اما سخت با رفراندوم مخالفت می‌کند. بشنوید گزارش وحید پوراستاد را در این رابطه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای علاقه شدیدی به مشارکت بالای مردم در انتخاباتی دارد که صحنه آن را از قبل طراحی کرده باشد. گاهی با لحنی آمرانه و گاهی خواهشانه و آرام مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کند.
انتخابات میدان سیاسی است، حضور مردم در او به معنای واقعی کلمه لازم است، یعنی هم وظیفه است برای مردم، هم حقی است برای مردم. انتخابات صرفا تکلیف نیست، حضور در انتخابات حق است، حق شماست، حق مردمه. انتخاب کنن اون کسی رو که مایل براشون قانون بنویسه یا قانون را اجرا کنه، شرکت کنه.
در مقابل رهبر جمهوری اسلامی علاقی به رفراندوم ندارد. حتی اگر بر اساس اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم وجود داشته باشد. اما رهبر جمهوری اسلامی وقتی پای رفراندوم به میان می آید می گوید مگر مردم در همه امور قدرت تحلیل دارند؟
کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف؟ اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟
در عمر انقلاب مردم تنها در سال 58 به پای صندوق‌های رفراندوم رفتن که رأی بدهند جمهوری اسلامی آری یا نه. وقتی حاکمان رأی آری مردم را گرفتن با وجود اینکه بیش از 4 دهه از آن گذشته و نسل نسل سابق نیست، حکومت تن به رفراندوم در مسائل مختلف نمی دهد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
علی خامنه‌ای آگاهانه و با علم به این که توی رفراندوم امکان مخالفت با اون وجود داره با رفراندوم مخالفه. بالاخره توی رفراندوم مردم با یه موضوعی موافقت میکنن یا مخالفت، اما توی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان تو مرور زمان امکان مخالفت با علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی گرفته شده. نامزدهایی که توی این انتخابات حضور دارن همه از یک طیف سیاسی و از یک سلیقه هستن. به خاطر همین علی خامنه‌ای هیچ نگرانی نداره بابت اینکه مردم به مخالفانش رأی بدن، چون عملا این افراد وجود ندارن توی صحنه انتخابات.
آیت الله خامنه‌ای بارها میزان مشارکت پایین مردم در برخی انتخابات در کشورهای غربی را مایه ننگ می‌داند، اما وقتی به میزان مشارکت پایین مردم ایران می‌رسد سکوت می‌کند. او در چرخش متناقض اگرچه با رفراندوم در ایران مخالف است، اما رفراندوم را برای دیگران تجویز می‌کند.
امروز دموکراسی و مراجعه با آرا عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره. بسیار خوب، برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین، یه رفراندوم را بندازید.
رهبران جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی را چند دهه است از رقابت در انتخابات به طور کامل حذف کرده و با نظارت استصوابی رقبای درون کشور و داخل نظام را نیز کنار گذاشته و بعد در بیش از یک دهه اخیر به ویژه رقبای درون حکومت را که از صافی شورای نگهبان گذشتند با مهندسی انتخابات به مسیر دیگری میبرد. در این فضا که خیال رهبر جمهوری اسلامی راحت شده، او خواهان مشارکت بالا در انتخابات می شود.
هرچی زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعت ممکن برید رأیتون رو در صندوق ها بیندازید.
در برگزاری رفراندوم که خود نوع دیگری از انتخابات است، دیگر نظارت استصوابی و مهندسی آن به راحتی نمی تواند شکل بگیرد. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
فرق رفراندوم و انتخابات مشخصه. در رفراندوم معمولا چیزی مطرح می شود، مثل رابطه با آمریکا، این چیزی که سیاست حکومت نیست و سیاست آقای خامنه ای نیست. آقای خامنه ای میگه مردم اونقدر درک ندارن که پاسخ رفراندوم بده. اما انتخابات مجلس یه مسیر به قول خودشان ریل گذاری شده است، میگن آقا بیا تو این مسیر برو. خود به خود با این مسئله موافق ترن، چون اساسا ما مجلس مفهوم پارلمان که نداریم، که مجلس در کنترل کامل نظامه، ولی رفراندوم معمولا میآید سیاستی مخالف سیاست‌های نظام به رأی‌گیری می‌ذارد. این موافق میل دیکتاتور نیست.
شهروندان ایرانی می‌پرسند چرا هنگام برگزاری انتخابات ملتی فهیم و رشید و آگاه هستند و وقتی قرار است درباره موضوعی که به مزاق حکومت خوش نمی‌آید اظهار نظر کنند، صغیر و فاقد تحلیل می‌شوند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. دولت کانادا به تازگی اعلام کرده که تسهیلات ویژه برای ایرانی‌ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خود و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا فوریه سال گذشته این تسهیلات ویژه را به دلیل شرایط ایران پس از اعتراضات گسترده نسبت به جانباختن مهسا ژینا امینی برای افراد دارای گذرنامه ایرانی ساکن این کشور در نظر گرفته بود. کیان معنوی در گفتگویی با لیلی پورزند، فعال مدنی در کانادا، در مورد جزئیات این تمدید پرسیده است. لیلی پورزند:
همون جوری که اطلاع دارین، از سال گذشته بعد از خیزش مهسا به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژه‌ای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه، تسهیلات ویژه‌ای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادن. این ویزای مهاجرت نیست، ولی تسهیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنن در معرض خطر هستن یا ترجیح میدن که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنن و یا در خاک کانادا هستن، با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن. اون چه که مشخص هست اینه که دیروز یک سال این تسهیلات تمدید شده برای هموطنان ایرانی که در خاک کانادا هستن و یا از خارج از کانادا وارد میشن، و این خب کمک بزرگی هست برای به خصوص زنان. در یک سال گذشته ما دیدیم گرچه وقتی وارد کانادا میشن و یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه، خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشون رو از نظر مالی تامین کنن و یا شاغل باشن.
این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره؟ همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم، بستگان مقام‌های حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردن که به کانادا برن و خیلی ها هم اونجا هستن. آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه؟
متاسفانه باید بگم که سیستم احوالگری کانادا، مهاجرت کانادا بسیار در این مورد ضعیف عمل کرده و این مربوط به یک سال گذشته نیست. این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه هست که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایرانی کانادایی به دولت‌های مختلف اعلام کردند، برای اینکه از شاید 15 سال پیش این مهاجرت ها شروع شده، تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شعارهای جناحی دو حزب پرقدرت کانادا، حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال، که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم های خودش رو ارائه میدن برای اینکه چه جوری میتونن این موضوع رو کنترل کنن. ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست، این موضوع ریشه داره در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چاره‌ای بیاندیشند که چطوری اینها رو شناسایی کنند و اینها رو از خاک کشور بیرون کنند. و اگر بخوام سوال شما رو دقیق‌تر جواب بدم، متاسفانه این نگرانی روزانه ایرانیان کانادا هستش و اقدام جدی خاصی در این مورد انجام نشده. درسته که دولت کانادا یک لیست 10,000 نفره رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد، ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد، به خاطر اینکه اینها سالیان سال هست که پول فرستادن، پولشویی کردن و بستگانشون و وابستگانشون در این کشور هست.
دولت کانادا اعلام کرده که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اولویت قرار میگیرن. این چه گروه های هستن؟
من فکر میکنم اولویت همونجوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستن که حالا یا در تظاهرات شرکت داشتن در خیزش مهسا، جوانان هستن، جامعه LGBTQ و اقلیت های مذهبی در واقع، که خب اونهایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشته باشند. و طبیعتاً اگر که خب این غربالگری درست انجام بشه، باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تسهیلات استفاده کنن.
هنگام درخواست اقامت در کانادا آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه پیشینه‌ای دارن؟
خب بله، حتما یک بک‌گراند چک انجام میشه در هنگام مهاجرت مثل همه کشورهای دیگه. ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نقض حقوق بشر در ایران مثل زندانیان سیاسی مثلا، و این چیزی هست که ایرانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارن سعی میکنن این رو به دولت‌های مختلف اعلام کنن که این مدل و این سیستم کلی غربالگری در مورد کشوری مثل ایران با حکومت جمهوری اسلامی کار نمیکنه.
لیلی فرزند بود، فعال مدنی ساکن کانادا. سری بزنیم به روسیه، جایی که هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین روز جمعه برای شرکت در مراسم خاکسپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرد هم آمدند و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد. درباره این مراسم بیشتر بشنوید در گزارشی از هانا کاویانی.
بنابر سنت کلیسای ارتودکس، پیکر الکسی ناوالنی در تابوتی به داخل کلیسایی در مسکو برده شد. کلیسایی که پس از پیگیری چند روزه خانواده ناوالنی قبول کرد که درهای خود را برای برگزاری مراسم به روی خانواده و دوستداران این مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین بگشاید. مادر الکسی ناوالنی نزدیکترین عضو خانواده او بود که کنار پیکر فرزندش نشست و مراسم مذهبی برگزار شد. جمعیتی که شوکه به پیکر ناوالنی 47 ساله ناباورانه خیره شده بودند. ده ها نفر در داخل کلیسا بودند و به گفته کیرا یارموش که سخنگویی ناوالنی را بر عهده داشت، آهنگ پایانی فیلم ترمیناتور 2 که مورد علاقه ناوالنی بود و ترانه مای وی فرانک سیناترا در مراسم پخش شد. now, as tears subside,
I find it all so amusing.
اما صدها نفر از ساعت اولیه صبح علی‌رغم تهدید بازداشت و برخورد پلیس در محوطه اطراف کلیسا گرد هم آمدند. کسانی که به خبرگزاری ها گفتند خطر را می فهمند، اما به این نتیجه رسیدند که باید همانند ناوالنی نترسند. نیروهای امنیتی محوطه اطراف کلیسا را محاصره کرده، حصار آهنی کشیده و تلاش کردند از تجمع همه آنها که به یاد الکسی ناوالنی به خیابان آمده بودند در یک جا جلوگیری کنند. معترضان روس اما تنها نبودند. دست کم 3 سفیر از کشورهای غربی، آمریکا، فرانسه و آلمان نیز با در دست داشتن گل‌های روز قرمز در این مکان حاضر شده بودند تا حمایت خود را از ناوالنی و هوادارانش نشان دهند. هوادارانی که نام روسیه بدون پوتین و روسیه آزاد را فریاد می‌زدند.
روسیه بود سواد. روسیه بود سواد. روسیه بود سواد. Россия будет свободной.
اما در کاخ کرملین وضعیت متفاوت بود. همچنان نام الکسی ناوالنی به زبان مقامات نیامد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تنها گفت که پیامی برای خانواده ناوالنی ندارد.
نیت نیچو сказати.
همسر و فرزندان ناوالنی برای این مراسم به روسیه باز نگشتند. اما یولیا ناوالنیا به هواداران همسرش وعده داده که راه او را ادامه می‌دهد. اگرچه که مسیر برای او هموار نخواهد بود. بسیاری از ناظران بر این باورند که الکسی ناوالنی از این روز 3 سال پیش به مسکو بازگشت که می دانست فعالیت علیه کرملین در بیرون از مرزهای روسیه ناممکن است. آقای ناوالنی که به دلیل مسمومیت در آلمان بود به روسیه بازگشت، زندانی شد و پس از تحمل 3 سال حبس که روزهای زیادی از آن را در سلول انفرادی سپری کرده بود، در زندانی که به گرگ قطبی مشهور است جان باخت. مرگی که هنوز دلیل آن مشخص نیست، اما خانواده ناوالنی و بسیاری از رهبران کشورهای غربی میگویند فارغ از دلیل مرگ، ولادیمیر پوتین مسئول آن است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در رابطه با مراسم خاکسپاری پیکر الکسی ناوالنی، مهمترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که آمارها نشان می‌دهد در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا مصرف تنباکو رو به کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است، دانشمندان هشدار دادند که مصرف ماریجوانا نیز خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجوانا مصرف نمی‌کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکرده‌اند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42% و خطر حمله قلبی 25% افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز، نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند، می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد، جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز میگوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروقی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا میتواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی‌کنند 1/3 افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده‌ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می شود خودداری کنند.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با مضرات مصرف ماریجوانا و بدین ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. براتون آرزو میکنم که روز شنبه بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید. وقت بخیر.